در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در ادامه بحث عرفان اسلامی. این جلسه آخری هست که در خدمت آقای دکتر هستیم. آقای دکتر عاصم سفر هستند و یک ماهی از حضور ایشون در برنامه تا آسمان محروم خواهیم بود و قول میگیریم که انشالله بعدش هم باز هم در برنامه میزبانشون باشیم. میخوایم در مورد آفات سیر و سلوک صحبت کنیم که دعوت میکنم همراه ما باشید. آقای دکتر خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم. عرض خوش آمد.
خیلی ممنون. بنده هم خدمت شما همکاران محترم بینندگان عزیز سلام عرض
میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. همونطور که عرض کردم در ادامه بحثمون در عرفان اسلامی، حالا هفته گذشته هم در مورد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها به مناسبت برای ما صحبت کردید که سوالی هم از طرف بینندگان باقی مونده بود که انشالله در خلال بحث خدمت شما اون رو هم مطرح میکنم، اما امروز میخوایم به عنوان جمع‌بندی بحث عرفان اسلامی در مورد آفات سیر و سلوک برای ما صحبت کنید. آیا در مسیر عرفان اسلامی و در مسیر سیر الاله آفاتی هم وجود دارد؟
بزرگترین، بسم الله الرحمن الرحیم، بزرگترین و خطرناکترین آفات برای کسانی که پا در راه میگذارن دیگه، چون که هر که به قله نزدیکتر بشه اون اگر که سقوط کنه شدیدتر آسیب میبینه دیگه. این اولا. ثانیا این که مثلا شیطان وقتی که انسان پا به راه و مسیر بذاره او واشو تجمیع میکنه و با شدت و حدت به سمتش حمله ور میشه، و الا کسی که در راه باطله که در راه باطل خودشو میره دیگه. یه کسی میگن جوانی حالا آدم مؤمن متقی بود، خواب دید گفتش که شیطان رو خواب دید، بعد دید که یک سری زنجیرها و ریسمانها و اینا داره، بعد گفتش که اینا چیه؟ گفت من با اینا تک خواب تمثیلی دیده، با اینها افرادی رو که میخوام بکشونم دنبال خودم و منحرفشون کنم میکشونم. بعد دیده زنجیر خیلی قدر روی کلوفت این هست که پاره شده، گفت این زنجیر چیه؟ گفت این زنجیری بود که دیشب شیخ انصاری پاره کرد. بعد گفت چی بوده قضیه؟ شیخ انصاری یکی از علمای بزرگ شیعه است، بسیار اهل علم و بسیار اهل تقوا و مراقبت، که دو تا از کتاب‌هایشون جزء کتاب‌های درسی حوزه است. ایشون در زمانی یکی نابغه بود از حیث علم، در زمانی که در ریاست شیعه رو به عهده داشته و مرجعیت رو داشته و اینها، ظاهراً اینجوری نقله که ایشون بچه‌شون مریض میشه، بهش خیلی مریضی سختی میگیره. بعد یه دسترسی به خب اموالی داشته که اینها اموالی بوده که مردم بهش سپرده بودن که در جای خودش مصرف کنه. ایشون هم نیت کرده بوده که مثلا این رو در مثلا فرض بفرمایید برای تحصیل بعضی از طلبه ها خرج کنه. این بچه مریض میشه، پول نداشته، این بزرگواری که میلیون ها پول مثلا دستش بوده ولی برای شخصی خودش پول نداشه بچهش رو درمان کنه. بعد میگه که من اینو خواستم هی بهش وسوسه میکنم، برو بردار، چه اشکالی داره، مال همین جور کارات، خب چه طلبه ای از تو مثلا بهتر. یه آخرش پاره کرد زنجیر و نرفت از اون مال برداره. واقعا هم آدم اینا رو به داستان میگه، تو موقعیتش خودش رو قرار بده که بچهش جگرگوشش رو دستش تو داره میسوزه، داره پرپر میزنه، بعدم پول باشه و آدم بر نداره. بعد هزار توجیه شرعی هم داره که حالا بر میدارم بعدم میزنم سر جاش دیگه، قرضی بر میدارم. اینها اینجوری بودن اهل تقوا، بعد اینجوری فشار میاد. بعد این آقا گفتش خب زنجیر من کدومه؟ گفت تو زنجیر نمیخوای که زنجیر میای خودت. نه الحمدلله خدا کنه برای ما بالاخره یه زنجیری برداشته باشه. خوش به حال اونایی که زنجیرها رو پاره میکنن. بله، پس اگر کسی حرکت کنه اتفاقا شیطان و دنیا و زیورها، شیاطین انس، شیاطین جن بیشتر به سمتش هجوم میارن که هر جور شده مانعش بشن که این سیر نکنه، چون اتفاقا حسادت شیطانی اون وقت بیشتر به جوش میاد، اون دیگه حسدش. بنابراین اصلا از یکی از علائم صحت سیر اینه که طرف میبینه که یک سری موانعی براش پیش داره میاد. تا در روایت هم داریم یه فردی از یاران امام صادق علیه السلام، اگه ذهنم درست یاری کنه، آمد خدمت حضرت گفتش که آقا شیطان خیلی ما رو وسوسه میکنه. فرمودن نشونیه که درست داری میری، درست نری که کاریت نداره که. بنابراین یعنی این طبیعی هم هست. خود آدم مثلا فرض بفهمید که قصد بکنه من از این به بعد فلان کار خیر رو میخوام انجام بدم، یعنی هی میخواد موانع براش پیش بیاد، میخوام با وضو باشم، دائم الوضو باشم، هی اسباب نقض وضو پیش میاد، میخوام مثلا فرض کنید که اینقدر در روز مطالعه کنم، هی مثلا یه دفعه کار پیش میاد مثلا که مانع بشه. بنابراین کسی که میخواد حرکتی بکنه باید اراده و عزم جدی هم داشته باشه. خب بنابراین پس موانع هست، طبیعی هم هست، باید هم باشه، اگر نباشه که دیگه مجاهده صورت نمیگیره. نکته دوم این که این موانع رو اگه بخوایم توی سه تا عنوان کلی خلاصش کنیم، اولین و مهمترینش جهله. جهل، جهالت مهمترین مانع برای حرکت، چون هر حرکتی نیاز به معرفت تام داره برای صحت سیرش. الان شما ببینید، ملاحظه بفهم، خیلی از این فرقه هایی که درست شد به خاطر چی درست شد؟ اون سازندگانش، اون بدعت گذاران، آدم های آگاهی بودن، میدونستن دارن چی کار میکنن، منتها خب شهواتشون بود، میدونن دارن راه باطلی رو ابداع میکنن و منتها براشون سود داره، براشون لذتی داره، منفعتی داره، شهرتی داره، شهوتی داره، هرچی. ولی توده مردم پیرو، تو توده مردم پیرو مهمترین آفت دیگه شهوت و اینا ممکنه نباشه، ممکنه این مهمترین آفت جهالت باشه. توده خوارج، این آدم های نافهمی بودن، یعنی تصویر صحیحی از آنچه باید داشته باشن، عقایدشون، رفتارشون، اسلام، قرآن، دین نداشتن. این که به راحتی میشد گولش بزن. بنابراین آفت اول جهالت. حالا بعد جهل نسبت به همه امور دیگه، استاد کی باید باشه؟ ولی وقتی من نمیدونم استاد مثلا فر راهنمای من در راه خدا چه کسی باید باشه، تو دام هر کسی میافتم دیگه. هر کسی جذابیتی درست کنه، بالاخره اون کسی که بدعت گذاره، اون کسی که شیاده، یه جاذبه داره که میتونه نابغن، معمولا اینا
درست
که میتونن افراد رو دنبال خودشون بندازن دیگه. پس مثلا جهل نسبت به استاد افراد رو بیچاره میکنه، جهل نسبت به اصل سیر و سلوک، جهل نسبت به فضای مثلا حرکتی. مثلا من نمیدانم باید چی کار کنم، یه دفعه میام یه عبادتی رو به خودم تحمیل میکنم که کشششش رو ندارم، بعدن اصلا زده میشه آدم. مثلا یه دفعه میاد چهار ماه پشت سر هم روزه میگیره، شبا رو نمیخوابه، بعدم ببینیم برید،
درست،
باری رو تحمیل کرد روی کمر اسب و استری که بیش از بار اون توانش بود، کمرش میشکنه دیگه. در روایت هم داریم که کسی که بیش از مقدار تحمل وجودی خودش کار میکنه، لا مثل یک کسیه که به یک اسب و استری بیش از مقدار توانش تحمیل میکنه. بنابراین لا زهرن ابقا ولا سفرن قطع، نه پشتی برای اون باقی گذاشت نه راهی رو طی کرد، فقط آفت درست کرد. به همین کیفیت، یعنی دانستن چقدر این ارزش آگاهی از کار، آگاهی از کیفیت حرکت، آگاهی از استاد، آگاهی از کیفیت تعامل با دیگران. یه وقتی نمیدونه، مثلا فرض کنیم بعضی از حرفایی که نباید بزنه رو میزنه، خودشو در معرض آفات قرار میده. پس اولیش جهالت. اگر بخوایم اونایی که مقابل امیرالمؤمنین وایسادن رو تطبیق کنیم، اتفاقا جالبه جریاناتی که مقابل امیرالمؤمنین ایستادن منطبق است بر این سه تا آفت. البته اونا مخلوطی از هر سه هن هم، ولی بعضی هاشون این هر کدوم از این آفات در بعضی از اینها یک جلوه بیشتری داره. مثلا در خوارج همین جهالت خیلی جلوه داره، از اما اینا آگاه و بدون درایت، بدون فهم، خشک بر ظواهر اینها. از گروه های الان ما هم همینطورن. اونایی که مقابل امام حسین علیه السلام هم وایسادن همین کیفیت بودن. بعضی از کسایی که مقابل امام حسین بودن افراد ناآگاه بودند. مثلا اون پیر مردی که آمده بود میگفتن تو آقا بابا حال نداری نفس بکشی، تو چرا آمدی؟ مگه تو میتونی بجنگی؟ شمشیر برده. گفت خب درسته من نمیتونم بجنگم، ولی اینقدر که میتونم سیاهی لشکر سپاه اسلام قرار بگیرم تا اینقدر همینقدر ثواب کسب کنم.
درست.
یعنی این فردیه که هندسه صحیحی از دین، اسلام، قرآن، امام، خلیفه اینا نداره. یعنی همین که گفتن این آقا خلیفه است، گفتن هر چی این آقا بگی درست.
درست.
جهل، جهل، جهل. بعضی شاید حتی قسل شهادت کرده بودن تو سپاه یزید، بعدم به درک رفتن جهنم در
تشریف گرفتن.
بله دیگه، از اسلام بودن دیگه. اون ابن چی فرمانده سپاه عمر سعد وقتی که میخواست بره بگه که حمله کنین، دستور حمله رو بده، که نگفت ای خفاشان شب و ای گرگان روز برین این اولیاء خدا رو پاره پاره کنین، که گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سپاهیان خدا سوارشین انشالله، مثلا بسم الله بگین، اگه هم شهید شدین میرین بهشت. اینطوریه دیگه، از جهل افراد رو استفاده میشه دیگه. اتفاقا یک فردی به امام حسن مجتبی علیه السلام گله کرد از شرایط، فرمودن خود شما بودین اینا رو کارا بردین، اگه جهل شما یا کوتاهی شما نبود که اینا قدرت نمی گرفتن.
درست.
ظلمه اعوان و انصار دارن. پس آفت اول جهل، درمانش آگاهی، مطالعه. اونم خود باز مطالعه هم چی میخواد؟ یک نقشه میخواد، آگاهی میخواد که من از هزاران کتابی که هست کدومو بخونم. سیر کتاب از استوانه های هر فنی بخونیم. اینم بگم، ببین ما اگر از همین الان تا آخر عمرمون هیچ کار، خوراک و غذا و خواب و استراحت همه رو تعطیل کنیم، فقط بشینیم کتاب بخونیم، 24 ساعت هم 24 ساعت شو بخونیم، از اول عمرمون تا آخر عمرمون فقط تفاسیری که نوشته شده بر قرآن رو نمیتونیم تمام کنیم. به فرموده امیرالمومنین العلم اکثر من ان تحصى، علم بیش از آنه که تو بتونی همه رو احاطه کنی و به در چنگ بیاری. فخذ من کل علم احسنه، از هر علمی احسنش رو. من به جای اینکه به هزار تا دکتر مراجعه کنم، از هزار نفر بپرسم دو سه نفر دکتر اول کیان، به اونا مراجعه کنم. خب بعد در بعضی از علوم مشخصه، مثلا در تفسیر دیگه المیزان میدرخشه در آسمان، یعنی در تفسیر برتر قرون و اعصار، نه قرن اخیر. ما در تاریخ اسلام تفسیری، نه اینکه به برجستگی المیزان، تفسیری که به پای المیزان برسه، اون قدش که خیلی رفیع تر از این حرف است. خب این هست، مثلا در کنارش تفسیر مثلا تسنیم حضرت آیت الله جوادی هست، تفسیر نمونه هست به حال ساده تر. مثلا تفاصیل دیگه ای هم هست، ولی مثلا آدم دو سه تا تفسیر بخواد بخونه مشخصه چیا رو باید بخونه.
درست.
تو هر علمی ببینه برترین هاش کدومه که وقتی که وقت میخواد بذاره به همون میزان وقتی که میذاره بهترین پاسخ، بهترین دریافت رو داشته باشه. پس اولیش جهل، درمانش آموزش، مطالعه، تفکر، مشورت از اهلش.
درست. به جا و به موقع.
بله.
خیلی متشکرم. سوالات شما به دست من میرسه. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و در مورد آفات سیر و سلوک برای ما و شما می‌فرمایند. سوالات شما هم به دست من میرسی که انشالله در بخش بعدی خدمت آقای دکتر حتما مطرح خواهم کرد. دو مورد دیگر رو که قرار شد برام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پس یک ناآگاهی و جهالت بود که آدم باید هیچ کاری رو انجام نده مگر اینکه قبلا اطلاع راجبش داشته باشه. این خیلی مهمه. هر کاری میخواد بکنه با چشم باز علا بصیرتن فرمود که انما ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی، من و هر کی میخواد تابع من باشه. میگه یا رسول الله تو بگو من و هر کسی ادعای تبعیت و تبعیت از من رو دارد ما با بصیرت حرکت میکنیم و دعوت میکنیم. بنابراین بدون بصیرت، بدون آگاهی هیچ چیزی ارزشمند نیست، یا اصلا ارزش نداره یا ارزش چندانی نداره.
درست.
به همین خاطر که حضرت سید الشهدا قبل از روز عاشوراش در شب عاشورا توضیح دادن فردا چه خبره، فردا بخور بخور و ببر ببر و امداد غیبی و یه دفعه معجزه بشه و اینا نیست. فردا یک حرکتیه که هر کسی بماند کشته میشه، حالا هر کی میخواد بمونه بمونه. بصیرت این آفت اول که پس جهالت، درمانش هم علم و بصیرت و آگاهی. آفت کلی، البته هر کدوم از اینا رو بشکافیم 10-15 تا زیر مجموعه داره، ما چون کلیشو میگیم بعد دیگه دوستان رو این فکر کنن ببینن این جهل چه زیر مجموعه هایی ممکن باشه. آفت کلی دوم بعد از جهالت میشه غفلت. غفلت یعنی بی توجهی، یعنی این نیست که فرد نمیداند، توجه نمیکنه به چیزی که نسبت بهش اطلاع داره. مثلا من وقتی که یه خطایی میکنم اونجا علتش این نیستش که نمیدونم اون خطا بده. یه کسی سیگار میکشه، اینجور نیستش که بگن که میدونی سیگار چه مواردی داره، بگه آره ویتامین دی بدن رو زیاد میکنه، قوت میده، اینا نه میدونه که چی کار میکنه، الا اینکه اونجا به آنچه میداند بیتوجه وقتی که انجام. حالا این غفلت چجوری صورت می، چرا بیتوجهی میکنه آدم به آنچه میدانه؟ به خاطر که یک توجه دیگری که غالبه درش فعال میشه. مثلا تو همون مورد مثلا میگه من الان یک لذتی ازش میبرم، یک کیفی میکنم، یک آرامشی مثلا بهم میده که ولش کن دیگه، حالا ضررم داشته باشه داشته باشه.
درست.
پس اصلی ترین عامل غفلت توجه های فعال متمرکز به امور دیگه است. چی باعث میشه انسان از راه خدا، معنوی، از سلوک توجه نکنه؟ چه توجهاتی؟ مهمترینش توجه به دنیا، دنیا طلبی. یعنی دومین مانع غفلت، عوامل غفلت توجه به امور مخالف، توجه به دنیا، توجه به انسان ها و توجه به خواسته های نفسانی خودش. یعنی میگین که مثلا چرا این کار نمی کنی؟ میگه یا مثلا چرا به خودت اینقدر زحمت میدی؟ میگه مردم چی میگن، مردم چی میگن، یکی از مردم. حرف مردم. چرا اینجا مثلا فرض کنید که اینجوری حرکت کردی بده، مثلا ضایع میشم اینطوری، الان چشم هم چشمی ها سر چی؟ سر حرف مردم. اگه همه بگن به به چه سفره ساده ای گذاشتی، آفرین به تو، چه درس خوبی به ما دادی، همه به به و چه چه بگن که خودشو به زحمت نمیدازه که سفره آنچنانی بره خودشو خودشو خانوادهشو قرض بگیره، اینا به زحمت بندازه،
یا کل صورت مسئله رو پاک
بکنه، یا صورت مسئله رو پاک کنه. پس این توجه به حرف من، مردم، من از شما بینندگان محترم بیچاره تر، شما از من بیچاره تر، کدوممون اصالت داریم؟ هممون بیچاریم، هممون فقیریم. یکیه که غنی محضه، یکیه که باید به چشم بیاد، اونم خداست. حالا من بگم به به با اه اه چه فرقی کرد؟ شما به من بگین به به یا اه اه، اگه همه عالم تو دست من یه جواهر باشه، این انگشتر، همه عالم بگن اه اه چه آشغالی، این آشغال نمیشه. اگه همه آشغال باشه، همه بگن به به چه جواهر، جواهر باشه. باید اینا رو منتها، اینا یک حرفه، ولی از درس و حرف و تکرار و الف باید هزار بار انسان به خودش تلقین کنه، هی باش کار کنه تا درش ملکه بشه.
درست. آیا به تزه میدید سی که از سال بیننده رو همجا بخونم؟ گفتن که من میدونم مهمترین مشکلم در مسیر پیشرفت معنوی عدم بخشش خطاهای دیگران هست و متاسفانه خانواده همسرم خیلی به من بیمحبت هستند و در حقم کم لطفی هم میکنن. چی کار کنم که این چیزها برام مهم نباشه و اصلا به این چیزها فکر نکنم؟
خب برای این مورد چند تا مسئله هست. اول این که آدم ببینه شاید من یه کارایی کردم که اونا اینجوری شدن. یعنی یک مؤمن همیشه توی تمام حوادث اول از خودش شروع میکنه که نکنه من فلان جا یه کوتاهی کردم ناخواسته ها.
درست.
گاهی وقتا آدم مثلا سرش درد میگرده کسی تحویل نگرفته، نخواسته بی احترام میکنه، ولی همین اون که نمیدونسته چه خبره، یه انعکاس بدی تو ذهنش گذاشته، اونم با این واکنش نشون میده. پس اول آدم از خودش شروع کنه، یک. دو، و تقصیرها رو توپو بندازه تو میدون خودش. هرچی میتونه آدم تو سر نفس خودش بزنه برد کرده، چون نفس مانع کیسشنه، انداختش برد کردی. الان رسول اکرم، اون فردی که آشغال میریخت رو سرشون، رسول اکرم از اون رفتار اون فرد برد کردن، رشد کردن. هر کسی، این یک نکته طلاییه که ما گرچه ممکنه بدانیم ولی باورش نداریم، که هیچ کس از خوبی بدی نمیبینه و هیچ کس از بدی خوبی نمیبینه. بنابراین اگه اون به من بدی کرد، من بهش خوبی کردم، من ضرر نکردم، من بی شخصیت نشدم، من کریم شدم، دارم کرامت در خودم رشد میدم. پس اول از خودش آدم شروع کنه، بعد اصلاح کنه خودش رو، بعد به فرض هیچ موردی هم نیافت بگه که اون فرد که این کار رو کرده برای من اصلا لازم بوده به این کیفیه،
یعنی برای رشد من،
برای رشد منه. ببینید این آیه قرآن قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا، بگو هیچ حادثه‌ای مطلقاً برای ما پیش نمیاد الا اینکه به دست خدا نوشته شده، ما کتب الله الا اینکه خدا برای من نوشته اون را. خدا هم از روی مثلا آزار و اذیت معاذالله ننوشته، برای تربیت من نوشته، او مولای منه. گاهی وقتی اینا لازمه برای آدم، بعد به این کیفیت حالا نگاش کنه، سعی کنه از اون حادثه بهره بگیره، بعد از حیث عملی هم از در درونش سعی کنه کینه به هیچ عنوان نداشته باشه. یکی از ویژگی بهشتیان اینه که کینه ندارن. ببین آیات بهشت را که خدا توصیف میکنه جالبه، مثلا میفهمد که ونزعنا ما فی صدورهم من غل. خب بهشتی که داره بهشت میرود و کینه در وجودش هست، خب این کینه به حقی بوده لابد دیگه، یعنی منشأش کسی اذیتش کرده
در بهترین حالت،
در بهترین حالت. اما میگه تا این کینه باشه ولو این که اون کس اذیتش کرده وارد بهش نمیشه، و نزعنا میکنیم ما فی صدورهم در وجودشون هر غل و کینه ای که باشه، حالا تجری من تحتهم الانهار فی جن، کلید ورود به بهشته دل بیکینه. شما ببینید حضرت یوسف برادرها چه کارش کردن، تو چاه انداختنش، فروختنش، از پدر دورش کردن، همه بدبختی های بعدی مال اینجاست دیگه. وقتی که با پدر مواجه میشه میگه پدر جان خدا رو شکر که شما رو رسوند به من و اخرجنی من از سجن، در حالی که پدر در جریان سجن و زندان تو مصر نبود، پدر در جریان چاه قرار گرفته، نمیگه الحمدلله الذی اخرجنی من الجب، خدا رو شکر که من از چاه در آورد و نجات داد. نمیخواد اون صحنه رو بگه که برادرها اونجا مثلا تحقیر بشن، توهینی بهشون بشه، کوچیک بشن، خار بشن، ذلیل بشن، عذاب وجدان بگیرن. بعد میگه من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از این که شیطان بین من و برادرانم خراب کرد، به برادران نسبت نمیگه بعد از این که برادران به من اون کارا رو کردن،
درست
میگه اولم میگه بین من و اونا، اصلا دل بیکین است. بعد خدا آیات بهشت را که میگه، آیات اولیاء خدا را که میگه، یعنی چی؟ یعنی تو بهشت، بهشتی شو، انگار تو الان تو بهشت دیگه، در درونت بهشت تولید شده، اون دلی که اینجا دل یوسف دل بهشتیه دیگه،
بله
تو بهشت الان، ناراحتی نداره، این کرد خوب کار کرد، خوب کار که نکرد در درگاه خدا خوب کاری نکرد، اما کرد رهاش کنه دیگه، رها کن تا رها شوی. بعد اون وقت وقتی که آدم میخواد بهشتی زندگی، یکی از دستورالعمل ها هم همین خوندن این داستان هاست، داستان ها نگاه کنه، خودشو تو جریان داستان قرار بده. من اگه جای یوسف بودم اونجا چه کار میکردم؟ وقتی که 11 برادر رو دیدم چه کار میکردم؟ گفتم شما این بگیرین اینا رو بنوزین زندان، چه آدم های رزلی بودین شما، به بچه 5-6 ساله 7 ساله اینقدر آسیب رسوندین، معلوم آدم های پلیدی هستین دیگه، مجازات باید بشین، اصلا بروشون نمیاره. اینا رو بخونه آدم، اون داستانهای بهشت رو بخونه، سعی کنه خودشو با اولیا منطبق کنه، سعی کنه با بهشتی بشه تا بهشت بره انشاءالله. اون وقت در عمل هم برای رفع کینه یکی از چیزایی که خیلی مهمه، اینا که گفتن تمرینهای ذهنی بود، تمرین عملش هم اینه که براشون دعا کن، براشون خیر بخواد، تو پنهانی و تو آشکار هم وقتی که باشون مواجه میشه بهشون محبت کن، تو محبت کن، بذار همه عالم بد باشن، اصلا تغییرم نکنن، بذار عالم لجن باشه، تو گل نیلوفر باشه،
تمرین خیلی خوب و یه مقدار سخت هست، اما خیلی
اگه یکم آدم انجام بده اولش سخته و بعد راحت میشه، بعد میگه چنان دلش وسعت پیدا کرد، چقدر راحت از دستش خیلی، بعد چقدر جانش وسیع میشه، چقدر حالش خوب میشه، اصلا اون حال ناراحتی هم بعدش برطرف میشه. درست. پس اون عامل دوم عامل غفلت بود، غفلت از راه خیر که منشأش توجه به دنیا، حالا دنیا، ثروت، شهرت، شهوت، حالا اون شهوت صحبت کردن، تو چشم بودن، جنسی، خوردن، هر چیزی باید اینا رو تعدیل کنه، نه اینکه از بین ببره. درست. خدا میگه اینا همه رو تعدیل کن، یعنی به حدی که نیاز تو تأمین بشه و در این حال مانع راهت نباشه.
درست. خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم، قسمت سوم آفت‌ها رو برای ما می‌فهمید.
و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون
اما کسانی که در قلبهاشان بیماری نفهمی است همواره پلیدی بر پلیدیشان می افزاید و در حال کفر از دنیا خواهند رفت. آیا آنها نمی بینند که هر سال یک بار یا دو بار آزمایش می شوند؟ با این وجود باز توبه نمی کنند و پندی نمی گیرند.
یازده و چهل و پنج دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. یه پیشنهاد داشتید، گفتید با توجه به مشکلات زندگی مردم لطفاً در برنامه‌هایتان درباره اسراف و عواقب آن در زندگی مردم برنامه‌های تهیه و اجرا شود که بسیار مفید خواهد بود. انشاءالله چشم در دستور کار آینده قرار خواهیم داد و انشاءالله در این باره هم در حضور کارشناسان محترم صحبت خواهیم کرد. اما بخش سوم و آفت سوم،
پس این قسمت دوم که غفلت باشه، در حقیقت منشأش دنیا طلبی، لذت طلبی، راحت طلبی، خوشی طلبی،
شهرت طلبی،
همین این چیزایی که برای انسان یک مرغوبیت دنیایی دست داره که همش هم میذاریم، همش هم
گذراست و
اینو اگه بخوایم تطبیق بدیم، این تقریبا تطبیق میکنه بر اون جنگ به اصطلاح اون خوارج منشأش بیشتر جهالت بود، جنگ بصره در حقیقت حضرت جنگ جمل بیشتر این دنیا طلبیه بود. افراد با عدالت امیرالمومنین مواجه شدن، دیدن نمیتونن تحمل کنن، عادت کرده بودن به دنیا دیگه، هزار تا اسب داشته، هزار تا خونه داشته، حقوق نجومی میگرفته، بعد یه دفعه همه رو صفر کردن، گفتن همه با هم مساوی. البته عرض کردن اینا معجونی بودن همه از جهالت و غفلت و خباثت، ولی بیشتر این قضیه. یا تو جریان کربلا توده مردمی که آمدن مقابل حضرت قرار گرفتن این دسته بودن، اینا کثرت بیشتری دارن، دنیا طلب ها، که حضرت بفرمایند الناس عبید و دنیا، اشاره به اینا داره. و دین لعقون علا السنت، این دین هم دارن ولی مثل آدامس یهوتونه ما درت بهی معایشهم، با هستن دور میزنن با دین تا زمانی که به زندگیشون آسیبی نخوره. فاذا محسو بالبلاء قلت دیانون، اون وقتی که به بلاهای سخت آزمون بشن، اون وقت دینداران حقیقی تقلیل پیدا میکنن، خیلی کم خواهند بود اونی که دینش رو فدای دنیا نکنه. این دو که این باید در حقیقت تمرین عملیش به قناعت و زهده، گذر از نیازهای زائد، بی توجهی به نیاز. فرمودن از زهد کلهو بین کلمه، از لحاظ روانی هم دل نبسته بودن. حضرت امیر فرمودن از زهد کلهو بین کلمتین من القرآن، کل زهد تو این دو جمله خلاصه شده. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، نه به آنچه به دست میارین سرمست بشین، نه به آنچه از دست میدین مایوس و بدبخت و سرشکسته.
باز یه پیام دارم و یه سوال مربوط به همین موضوع. از یک طرف دستور الهی این هست که با زهد و به حد کفایت زندگی کنی، و از طرفی شنیدم خدای متعال دوست دارد نعمتهایی که به ما داده در زندگیمون نمود داشته باشد.
خب عرض کردم خدا نمیگه هیچی رو استفاده نکنین، که به مقدار لازم، به مقداری که به آسیب نزن. ببینید شما میخواین حرکت کنین، راه بیافتین، یک مسابقه دو داشته باشین، این که با معده خالی و ضعف که آدم میخواد بمیره که نمیتونه بدوسه، که از طرف با معده پر هم نمیشونه. به اندازه نیاز، به اندازه ای که رفع حاجت بکنه، بله. اونم بعد نعمتها بیشتر نعمتهای معنویه که میفهمد اما به نعمت رب که فحدث، اونا باید نمود بیشتری داشته باشد، که الحمدلله اون نعمت ها اصل نعمت هاست. نعمتی یک سری نعمت ها نعمت های کاملا مادیه، خورد و خوراک و پوشاک و مسکن و اینا. یه سری نعمت ها نعمت های مادی روانی، مثل امنیت، مثل سلامت، مثل صحت، مثل عافیت. بعضی از نعمت ها نعمت های بلندتریه، مثل سلامت روان، مثل اسلام، مثل معنویت، مثل نماز. اینی که بعد نماز میگه سجده شکر به جا بیارید، چه نعمتی خدا داد به شما که اجازه داد باش صحبت کنید همسانه. اینا اینو باید توجه شاکرش باشید. پس این قسمت دوم، تمرین عملیش هم نیاز رو به اندازه لازم برطرف کردن، نه فوق اون دیگه، چون آدم عادت میکنه.
درست.
و زندگی اینقدر محدود و کم و ایناست که اگر آدم بپردازه حسرت میکنه، میگه ای من همش به شکم پرداختم. به خود فرموده حضرت علامه حسن زاده، الهی آزمودم تا شکم دائره است دل بائره است. کسی که دائم به شکم چرانی مشغوله دلش آباد نمیشه دیگه، حتی تو همین امور ظاهری هم موفق نمیشه. معمولا آدم پرخون آدم تیزهوشی نیستن.
درست.
اگه بخواد کنکورم خوب قبول بشه شکمچرانی نباید بکنه. لا تجتمع الفتنه و البتنه، فتنت زیرکی تیزهوشی با بتنه و شکمچرانی جمع نمیشه. خب این قسمت دوم، که در سپاه کربلا هم اینطور بود، در سپاه مقابل امیرالمومنین هم اینطور بود. کربلا و امیرالمومنین نماد حق دیگه، آنچه مقابلش وای میسته اون تجلی شده موانع نفسانیه که اونجوری جلوه میکنه. و عامل سوم خباسته. خباست یعنی این که میداند خوب و بد چیه، جهالت نداره. دو، توجه هم داره، غفلت نداره، که در اون لحظه شدت حرص و تمایلاتش باعث شده که اون توجهش برطرف بشه. نه، دقیقا هم توجه داره، من میگه تو رو میخوام باید مقابله کنم. مثل کسی که مثلا اون در شرایطی هست گاهی وقتا غضب آدم برانگیخته شده، میگه میدونم حق با توی، ولی باید من پوز تو رو به خاک بمالونم. همون کار که شیطان کرد. شیطان میگه میدانم این ولی خداست، میدانم این جوریه، ولی من تا این رو بهش افسار نزنم و ذریهش رو ولش کن نیستم، تا به ذریهش لاحتنکن نظره، اصلا از خدا مهلت میخواد تا خرابکاری کنه آگاهانه. نمیگه مهلت به من بده تا توبه کنم اصلاح بشم، که میگه انذرنی الی یوم یبعثون. بعد میفهمد که حالا که به من مهلت دادی من اینا رو اینجوری میکنم، به خاک سیاه مینشونم اینا. این نمودش تو سپاه معاویه است، که تو جنگ صفین اینو مظهر خباثت بوده، یعنی میداند علی کیه.
بله،
میدانه معاویه، هم معاویه میدونه، هم امرآس میدونه. حالا ممکنه اون توده احمقایی که زیر دستشون بودن نمیدونستن، نه اینا میدونستن، ولی میگه من نمیتونم تحمل کنم. اگر اون جهل و اون غفلت بهش هی دامن زده بشه، کم کم خدای نکرده کار آدم به این خباثت کشیده میشه.
درست.
که با وجود علم عمد داره عالما آمدن دیگه حرکت میکنه.
درست. ای دکتر پیام دادن و یه خودی از ما گله کردن چرا پیام های ما رو نمیخونید. پیام صحبت های شما اینقدر شیرینه و جذاب که من واقعا دلم نمیاد صحبت های دکتر رو حذف کنم یا قطع کنم. 3 دقیقه حضور دارم، فرصت دارم من سوالات رو خیلی سریع بخونم. آیا ارتباط با اجنه هم میتواند به سیر و سلوک منتهی شود؟
نه نه، اصلا نه که نمیتواند، بلکه از موانع مهم سلوک. حتی مرحوم آیت الله انصاری میفهمیدن کسی که با جن، حتی جن مسلمان، ارتباط داشته باشه اصلا کافر از دنیا میره، چون جن در مقابل سرویسی که میده ایمان فردو میگیره. این باید خیلی مراقبت کنه. حتی پیش کسایی که چیزی گم کردن اونا با جن ارتباط دارن نرن، چون باب جن رو تو زندگیشون باز میکنه، بیچارهشون میکنه، یعنی یک سودی بهشون میرسونه 1000 برابر ضرر میکنه.
درست. گفتن آیا موقعی که یتیم و اسیر و مسکین به در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدند، اشکالی داشت که خانم مقداری از نان و غذایی که داشتند میدادند نه همه را؟
اشکالی که نداشت. بعد اون وقت دیگه اون الگوهای قلهی نبودن. این یک نکته. دوم، خانوم ندادن، امیرالمومنین هم ندادن، هر کی سهم خودش رو داد. یعنی اصلا اینجا اعجاز این خانواده روشن میشه که بچه 4-5 ساله هم در حد امیرالمومنین داره انفاق میکنه. یعنی اصلا چیز عجیبی، وگرنه اینطور نبودن بگن شما نوناتونو بدین، اونا هم دلشون تو نونا باشه، دیگه مجبور شدن، پدر مادر گفتن. به هیچ عنوان عرض کردم اختیار و بصیرت همه جا هست. اصلا خدا میخواد این خانواده رو، خصوصا این دوتا، حسن و حسین علیهم السلام رو میخواد تابلو کنه. میگه ببینید بچه 4-5 ساله که گاهی وقتا سر زودتر یا دیرتر قضا کشیدن با هم دعواشون میشه، قضای موجوده، چجوری انفاق میکنه. اصلا ملکوتی هست.
یه پیام دارم یه مقدار طولانی، خیلی سریع خلاصه‌شو میگم. گفتن من خانومی هستم، مادری 28 ساله، 2 فرزند کوچک دارم. خیلی دوست دارم برای ارتقای معنوی بیشتر از این که هست تلاش کنم. ساعت‌ها کتاب خواندم، تفسیر معاد، زندگی نامه علما و شهدا و خیلی کارها انجام میدم، اما شب که میشه اینقدر خستم که نمیتونم به عبادت بپردازم و خیلی وقتا بیشتر به بچه‌ها باید بپردازم. چیکار کنم؟
اشکال نداره، اون کاری که ایشون انجام میدن خودش عبادته. ببینید این یک تصور غلطیه که بعضی کارا کار خونه است یا کار سر مغازه است، تو اداره است، تو مدرسه است، یک سری کارا هم عبادته. بله، ما عبادت خاص هم داریم و باید هم انجام بده و باید هم آدم مدیریت بکنه براش، یعنی با تدبیر و برنامه‌ریزی بتونه انجام بده. اما اگر به هر دلیلی تمام توانش رو به کار برد نشد، اونها عبادته. جهاد المرأه حسن التبعل، همین که خانواده رو داره مدیریت میکنه، به آرامش میرسونه، رشد میده، این خودش جهاد در راه خدا تعریف میشه دیگه.
درست.
الا اینکه با تدبیری، مثلا فرض کنید که یکم مثلا زمان خواب بچه‌ها اینا رو کنترل کنن که بتونن یه رب 20 دقیقه از 10 دقیقه یه رب شروع کنن، ولو 10 دقیقه قبل از آن.
درست.
یا اگر نمیتونن 10 دقیقه قبل از خواب خلوت کنن، با همین 10 دقیقه شروع کنن، تدبیر میشه میشه.
خیلی متشکرم. یه پیام هم دارم که گفتن من برنامه شما رو خیلی دوست دارم، میدونم اگر همیشه ادامه داشته باشه هیچ وقت با این صحبت‌های قشنگ و مفید و تأثیرگذار کسی راه درست رو انتخاب نمی‌کنه. خدا رو شکر می‌کنیم که این برنامه مورد توجه شما هم قرار گرفته. آقای دکتر نخوابیدی، خیلی از شما ممنونم. عازم سفر هستید، امیدوارم سفر خوبی داشته باشید. در هر کجا که هستید ما رو هم و بینندگانمون رو از دایخه فراموش نکنید. خیلی از پیام ها فرصت نشد بخونم، عذرخواهی میکنم، به دست ما رسید، انشاءالله در موقع خودش وقت دیگری مطرح خواهیم کرد. از شما که امروز هم همراه ما بودید تشکر میکنم. ما را از دایخه فراموش نکنید. خدا یار و همراهتون.